خواهش میکنم. حقیقتش روزی روزی قابل دارم بردارم در اکران به حق خودش نرسید. اینو من اول بگم، مخاطب ها دوستش دارن، از وقتی از سالن میان بیرون از فیلم راضی هن، به کاراکترها فکر میکنن، به زندگیشون فکر میکنن، سرنوشتشون فکر میکنن. در این حال فیلم واقعا منظرم فیلم خوبیه. ما یه قصه لاغر داریم و نه چندان پرپیچ و خم، اما یک ایده درخشان داره و اون ایده رو هم مهمه که در سطح همون ایده نمیمونه. فیلمساز ایده رو به خوبی بست و گسترش میده. به نظر من شخصیت ها رو با این ایده، با این موقعیت عجیب، با این ایده عجیبی مواجهه درستی میده، این مواجهه خوبی بهشون میده. با ایده شوخی میکنه، به عمق ایده میره، زندگی و گذشته و مصیبت های شخصیت ها رو روایت میکنه. شخصیت هایی که در دوره جنگ زندگی کردن و این ایده هم در واقع، حالا یه جوری صحبت میکنم که اسپویل نشه، ایده هم یه جوری مسئله جنگیه.
البته به نظرم اگه اسپویل یا در واقع بگیم لو داده بشه هم خیلی شاید اشکال نداشته باشه. به هر حال مخاطبی که الان داره این صحبت ها رو میشنوه مخاطب حرفه‌ای سینماست، باید شاید مثلا بخواد بعدن این رو گوش بده، میتونه بره در ایران صدا در آرشیو رادیو گفتگو این برنامه سینما زاویه رو گوش بده. شما اگه نکته‌ای رو دارید بدون اینکه خودتون رو بخواید سانسور بکنید دو تا هم بفرمایید، من خیلی فکر میکنم که بهتر هم باشه.
درسته. این بمبی که وارد خونه اینها میشه در واقع با اون بمب شوخی میکنه فیلمساز، با بمب به عمق شخصیت های کاراکتر فیلمش میره، در این حال که یک گذشته تلخی برای اغلب شخصیتش در واقع طراحی کرده، حتی فیلم هم تلخ روایت نمیکنه، حواسش به مخاطب هست، میخواد با وجود تاثیرگذاری یه جوری میخواد حال مخاطبش رو بد نکنه. حتی یک لایه ظریفی از طنز رو آقای حمیدرضا زرنگ دور کل ماجرا پیچیده، اصلا فیلمش رو کمدی درام در آورده و فیلم پر از جزئیاتی که تسلط فیلم سازونشون میده، تسلطش به اون زمان که حدود 20 سال پیش باشه، به زندگی مردمان خوزستان، مناسباتشون، آدمایی که در جنگ بودن، تسلطش حتی به جنگ و آدمایی که از جنگ در واقع بازماندگان جنگ هستن. این تسلط فیلمساز روی سوژه، روی قصهش، روی آدمهایی که در فیلم داره، باعث میشه ما دیالوگهای جذابی بشنویم، قصه جالبی داشته باشیم، موقعیتهای دراماتیک خوبی داشته باشیم، شخصیتهای قوی داشته باشیم، بین شخصیتها درام ببینیم. بخش قابل توجهی از فیلم اصلا ربطی به اون بمب و جنگ هم نداره. روابط انسانی در خانواده ها خصوصا بین زن و شوهر رو روایت میکنه. حتی وقتی بمب میاد باز هم روابط انسانی رو اصل قرار میده. اون ایده انگار یک بستریه برای روایت همه اینها. به نظر من فیلم روز روزگاران واقعا فیلم خوبیه.
و اینکه حالا در طول این سالها فیلم های مختلفی در حوزه دفاع مقدس ساخته شده و هر کدوم سعی کردن بخشی از موضوع جنگ و اون سالها، سالهای دفاع مقدس رو ببینند، دوست دارم بدونم که آیا شما دیدگاهتون این هست که این فیلم موفق شده که روایت بکنه اونها رو یا نه فقط یک انگار یک فانتزی از اون سالها و اون دوران هست؟
اتفاقا به نظر من موفقه. همین نکته‌ای که درباره روابط انسانی شخصیت ها بازماندگان جنگ و دفاع مقدس عرض کردم به همین برمیگرده. ببینید ما در جنگ خودمون، درباره جنگ خودمون فیلم های درباره قهرمانان جنگ داریم، سرداران جنگ داریم، فرماندهان جنگ داریم، افرادی که سرنوشت جنگ رو تغییر دادن، کارهای بزرگی کردن. اینها خیلی خوبه، قطعا اینها لازمه، جوان حتما باید با این شخصیت ها بزرگان آشنا بشن. اما یه بخش دیگه هم داریم که نباید مخفول واقع بشه، تاریخ اجتماعی جنگ. سینمای ما، جامعه ما نیاز داره که این روایت رو بشنوه، مردم اون زمان چجوری زندگی میکردن در ایام جنگ، چه دغدغه‌هایی داشتن، چه مسائلی داشتن، چه چه شکلی زندگی میکردن. این روایت مردم خیلی مهمه. اتفاقا بخش تاثیرگذاری از تاریخ همین تاریخ اجتماعیه. خیلی وقتا تاریخ اجتماعیه که به تاریخ سیاسی معنا میده، یعنی با خطکش وضعیت زندگی مردم، رضایت مردم میشه تاریخ سیاسی رو هم بررسی کرد. از این جهت نظر من تاریخ اجتماعی خیلی مهمه. روزی روزگار آبادان هم روایت مردمیه که اتفاقا حضور مستقیمی در دفاع مقدس نداشتن، داشتن زندگیشون میکردن، جنگ روی زندگیشون تاثیر میذاره. از این جهت هم مربوط به دفاع مقدس و هم روایت مهمی داره، اون زاویه دید مهمی رو انتخاب میکنه و طبیعتا و در زمینه های فرمی و ساختاری هم که نکات رو عرض کردم با هم مرزا من قویه.
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزارم از شما جناب قاسمیان عزیز و با شما خدافظی میکنم. شب خیلی خوبی هم براتون آرزو میکنم.
قربان شما، سلامت باشید. ارادتمندم.
خداحافظ. بریم میز سینمای جهانمون. البته همچنان هم میگم منتظر پیامکه شما هستیم. 3010-35 درباره بخش مختلف سینمازاوی میتونید با ما تعامل بکنید و نظر خودتون رو بفرمایید. معرفی از فیلم داشته باشیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
گاس مارچ فیلیپس، I have a mission I want you to lead.
فیلم وزارت جنگ ناجوانمردان محصول سال 2024 و بر اساس داستانی واقعی از جنگ جهانی دوم است. این فیلم اکشن و جاسوسی آمریکایی به کارگردانی و نویسندگی مشترک گای ریچی است که بر اساس کتاب سال 2015 به همین نام نوشته دیمین لوئیس ساخته شده است. داستان فیلم روایتی از یک سازمان مخفی بریتانیایی است که در طول جنگ جهانی دوم توسط وینستون چرچیل و ایان فلمینگ ساخته شد. این سازمان با استفاده از تکنیک‌های جنگی غیر متعارف و عملیات خرابکاری به مبارزه با نازی‌ها پرداخت و مسیر جنگ را تغییر داد. فیلم وزارت جنگ ناجوان مردانه به کارگردانی گای ریچی و با بازی هنری کاویل ترکیبی از اکشن و تاریخ است و به بررسی عملیات‌های سری و تأثیرات آنها بر جنگ جهانی دوم می‌پردازد. گای ریچی که پیش از این با فیلم‌های معمایی و جنایی مانند شرلوک هولمز، قاف‌زنی و قفل، انبار و دو بشکه بارود شناخته می‌شد، امسال با ساخت وزارت جنگ ناجوان مردانه مهارت خود را در به تصویر کشاندن درام اکشن تاریخی محک زده است.
اما بریم سراغ گفتگو و مهمانان عزیزی که اینجا حضور دارن. آقای مهران زارعیان، منتقد سینما، سلام، شب بخیر.
سلام، به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و به شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای آریا باقری، منتقد، سلام، شب بخیر.
سلام، خیلی مخلصم، امیدوارم که عالم خوب باشه، همه شما، هم به دستندگان پشت صحنه و هم به همه شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
مخلص.
درباره فیلم وزارت جنگ ناجوان مردانه، اگر تعبیرش بخواد درست باشه، من این نکته رو دوست دارم برای مخاطبان خودمون عرض بکنم که ما با یک فیلمی مواجه هستیم که در ابتداش ادعا میکنه که بر اساس روایت تاریخی ساخته شده، بر اساس واقعیات هست، اما زبان و لحن دیگری رو انتخاب میکنه برای اینکه این روایت رو انجام بده و شخصیت‌هایی رو خلق میکنه که من حالا راجع به اینکه چقدر با واقعیت نسبت درستی دارند میشه راجع به اونم صحبت کرد. اما آقای زارعیان، میخواید شما شروع کننده بحث باشید و بریم و گفتگو رو شروع کنیم.
زنده باشید. من فکر میکنم اتفاقا نقطه عزیمت خوبیه برای این بحث، چون که من خودم مشکل اصلی که با این فیلم دارم اینه که فیلم سه تا حالا سبک، ژانر و فضا بخوایم بگیم به صورت کلان در دل خودش داره که اینا یه تناقضاتی ایجاد میکنن و پاشنه آشیل فیلم همینه. اون به قول معروف سبک اولی که میخوام راجبش حرف بزنم که بخش تاریخی، حماسی، جنگی کاره، بالاخره ادعا داره که واقعیه، چرچیل رو به ما نشون میده، یه سبک مستند نگاری داره که حالا نقشه رو نشون بده، بگه که آره این مثلا تو اون جزیره فلانی اتفاق افتاد و اینها. از یه طرف دیگه یه سبک و جهان کمدی اکشن داره که این کمدی اکشن هم از سینمای گای ریچی که فیلم سازش هست میاد، که اصلا این آدم بیشتر حالا چون یه ذره فراتر از تکنسیانه، یعنی جزء فیلمسازاییه که یه مقدار بالاخره یه مؤلف گونه‌ای تو وجودش هست، یه مقدار اهمیت این شکلی داره. این آدم اصلا به خاطر اون کمدی اکشناش مثل قابزنی و فیلم جنتلمن یا جنتلمن ها با اون فیلم مثلا شناخته میشه اینا، این باز این وجهش هم از اونجا اومده. و یه حالت سومی هم که داره از فیلم‌های تریلر جاسوسی میاد که با مخفی کاری و اینها یه عملیات مثلا سری و اینها همراهه، مثل جیمز باند و اینها. این سه تا فضا توی فیلم هست و من احساس می‌کنم که مشکل اینجاست که این سه تا نمیتونه توی این فیلم جمع بشه. یعنی ما وقتی که فیلم تاریخی جنگی حماسی باش سر و کار داریم، یه جدیتی میخوای، شکوه و عظمت و مثلا ملیگرایی مهم میشه، فیلم های پاتریوت و اینها اینجور مثلا مثل نجات سرباز رایان و اون فضا رو نیاز داره. و از اون طرف وقتی که مثلا این کمدی اکشن ها میاد، یه سری مثلا خلافکارای خورده پایی که بامزن و مثلا با همدیگه شروع میکنن شوخی کردن، یه حالت مثلا تفریح گونه ای داره براشون این مثلا اکشن بازی ها و اینها. از اون ور تریلر جاسوسی ایجاب میکنه که یه هوشمندی در کار باشه، دنبال این باشی که خیلی مثلا با دقت بالا مثلا بدون اینکه دشمن مثلا خبردار بشه که داریم عملیات انجام میدیم و اینها، با سکوت، با طمأنینه و اینها بریم جلو. و این سه تا در تناقضه، یعنی ما از یه طرف شخصیت کاریزماتیک و خیلی جدی و مثلا با عظمت نمیبینیم، از اون طرف اگه قرار باشه تریلر جاسوسی باشه باید مثلا مخفی کاری ببینیم فلان، در صورتی که اون فازه اکشن کمدیش باعث میشه که همش مثلا اینا انگار به شکل خیلی خودنمایانه‌ای دارن مثلا جنگ تن به تن میکنن، نمیدونم اسلحه در میاره میکشه،
اقبال هم باهاشون یاره همینجوری، آره مثلا جنگ واقعی،
آره آره، و دقیقاً همرم میکشن، مثلا فرقی نمیکنه انگار که مثلا 10 تا آلمانی مقابلشونه یا 500 تا، در هر حال اینا همه رو میتونن بزنن. یعنی اون منطقی که مال فیلمای این شکلی رزمی اکشن کمدی و این هاست. در نتیجه این مشکل اصلی این فیلمه که نمیتونه
انتخاب زبان،
آره زبانش یه تناقضی داره و یه جاهایی اون منطق فیلم به هم میخوره و اون انسجام رو نداره.
من قبل از اینکه گفتگو بکنیم آقای باقری داشتم اشاره میکردم به اینکه مثلا شبیه چه نوع یا چه سبکی از فیلم ها هست. شاید 11 یار اوشن بشه بگیم نزدیکش هست، شاید مردان پادشاه، کینگزمن، مثلا سیکرت سرویس، اون رو بتونیم یه جورایی نزدیک بدونیم که همه اینها اول از همه تخیلی هستن. در ثانی روایتشون فقط برای اینه که، یعنی جذابشون اینه که فقط خوشمزه روایت میکنن یه اتفاق تخیلی رو. وقتی ما اتفاق واقعی رو که میدونیم که واقعیت فقط فانتزیش نیست، فانتزی هم بخش جزئی از واقعیت هست، میخوایم اون رو روایت بکنیم، انتخاب این زبان که آقای زارعیان هم درست به گمانم بهش اشاره کردند یه ذره دور از ذهن میاد، حتی به این سمت که ما باور نکنیم، یعنی ما رو ببره به این سمت که احساس کنیم این هم یه چیزی تخیلی مثل یاران اوشن مثلا. شما موافق این ایده هستید یا خیر؟
هر چه بود که الان من میخواستم یه جور فیلم شروع کنم با طرفای مهران و شما. به نظر من از این مدخل شروع کنم بهتره، که شما گفتید که فانتزی بخشیش یه بخشی از واقعیت رو هم در بر میگیره، یعنی یک واقعیت رو اگر بستری بدونیم فانتزی هم جزئی از اون میتونه باشه.
این که چقدر سهم داره رو حالا
خب ما اول از همه راجع به سینمای اکشن صحبت میکنیم. ما اصلا ژانری به اسم ژانر اکشن نداشتیم، یعنی جزء ژانرهای اصلی نبودن. ما اولین جزء اساسی ترین ژانرهایی که داشتیم وسترن بوده، که از یک فضای بی در و پیکر، اصلا اسمش روش از جهان غرب وسترن
بله.
میاد و تاریخ آمریکا رو سعی میکنه با یک سری از ارزش‌های دیگه باز تعریف بکنه، یعنی کلانتر میاد، اخلاقیات یک شکل دیگری میگیرن، مسائل هنجارها و ارزش‌ها یک شکل دیگری میگیرن. در عصر امروز وقتی میاد دیگه وسترن خودش یه گونه جدا میشه که دیگه تاریخ نسبتش رو با ما برقرار نمیکنه. پس وسترن یه بخش از تاریخ میشه. اکشن رو میاد در نظر میگیره که خودش رو تخصیص میده به یک آدم، یک فرد یا یک تیم. ژانر اکشن این فیلم، حالا شما مثال 11 یار اوشن رو زدید یا مثال کینگزمن رو زدید، جنتلمن که همین اثر خود گایریشی رو زدید، در تایید حرف شما و در رد حرف مهران، از قضا این گونه گوناگونی هایی که در زیر ژانرها به وجود میاد که میگه تغییر و چندگانگی زمان هست، ما فیلم های موفقی داشتیم که چه بسو شده. من شما را ارجاع میدم به فرار بزرگ، فیلمی که هم تاریخیه هم نازی داره و هم میتونه شما رو سرگرم بکنه، هرچند یک جاهایی با این که سعی داره نقض غرض نباشه، یعنی نقض غرض تاریخ رو نکنه، میگه همه آلمانیا خرن، خب همه فاشیستن دیگه، اولاغا اینطوری نیست.
البته منم نمیگم که کلا این غیر ممکنه، میگم تو این فیلم نتونسته این چند تا فضا رو چیز کنه.
این فیلم به نظر من بزرگترین عیبی که داره اینه که از دو تا پلات مجزا حرف میزنه ولی نمیتونه بینشون ارتباط بده. خب فیلمساز ما اولا چه نسبتی با این موضوع داره؟ بیایم ببینیم. اول فیلم شروع میشه میگه که این فیلم بر اساس یک داستان واقعیه. چقدر تصویر واقعیت به ما میده؟ ما چرچیل رو فقط پشت میز میبینیم و توی راهروها و پشت پنجره دفتر کارش، ارتباط مقطوع دیگه با چرچیلی که بسیار سخنران بوده، یک شخصیت بسیار کاریزماتیک، بسیار جدی، با رگهایی از یک مدل تکبر سرمایه‌داری که نگاهش از بالا با استدلال توجیه می‌شده. یعنی شما با صحبت می‌کردی و زبان بدنش رو می‌دیدی، به نسبت اون مفاهیم و استدلالایی که برای خودش مصادره می‌کنه، شما رو قانع می‌کردی که حق با منه. به همین طریق من این فیلم رو یک مدل توجیه که نه، یک مدل تجلیل اغراق‌آمیز از چرچیل میدونم. چرا حالا تجلیل
اغراق‌آمیز؟
چرا بعد برگردیم به این بیرون اثر که چرا اصلا این فیلم ساخته شده. خب این میگن از پرونده های محرمانه بوده که سال 2016 کشیده شده بیرون، افشا شده که اصلا تشکیل این جلسه، تشکیل این دم و دستگاه وزارت جنگ ناجوان مردانه ایده چرچیل بوده. توی خود فیلم میگه حتی تا عزل چرچیل هم رفته، یعنی چرچیل با برکناری اندازه یه تار مو فاصله داشته در این حد. سوال همین الان، این چقدر تو فیلم در میاد؟ تزلزل چرچیل تا برکناری تا عزل، هیچی، اصلا شوخی.
آره من اینم اضافه کنم که حالا مثلا این مسئله همین برکناری چرچیل یکی از حالا اون گره هایی که توی فیلم میفته که مثلا اون درام رو برای ما مسئله کنه و
اصلا به درام نمیرسه.
میخوام همینو بگم که این نمیرسه، یعنی میخوام بگم که این قرار بوده این کارو بکنه، ولی چون که ما اون ور قضیه رو نمیدونیم دلیلشون چیه، مثلا چرا الان میگن که چرچیل داره اشتباه میکنه.
من یه چیز دیگه میگم، من میگم حتی قرارم نبوده اینو بگه. گایریچی اصلا هیچ زیستی از جنگ جهانی دوم نداره، خودش متولد 1968ه، آدمی که وقتی که جوان دوره جوانش میخوره به دوره پاپ آرت انگلیس، یعنی دوره پست مدرنیست، دعواهای پشوانتی بچه فیلمای اولیه ریچارد لینکرتر، اون مدلی که مدل هیپی میکردن خودشون این مدل. اما به تناسب علاقهش زیست در دوره جنگی آمریکا و افغانستان داشته، زیست بزهکاری جوانان یک طبقه خاص از آمریکا رو میفهمه. مثالش قابزنیه، مثالش میثاقه، حتما میثاقو ببینید. روایت یک سرباز آمریکایی افغانه توی افغانستان در جنگش بعد از ماجرای بن لادن در افغانستان در مبارزه با طالبان، که جان که شخصیتش یک فرمانده بسیار جدی آمریکایی، یک رابطه برادری با این میگیره که حالا نجات دادن ها معکوس میشه، یه بار اینو نجات میده، سرباز فرمانده رو نجات میده، یه بار فرمانده سربازو. فهم آنتاگونیست تو این فیلم بالاست که ما میفهمیم تفاوت طالبان و داعش چیه. خب اینجا ما آنتاگونیست چی داریم؟ برگردیم به ماجرای تاریخی. آنتاگونیست ما آلمان نازیه، اس اس، گارد آهنین هیتلر بهش میگفتن، زبان زد بوده در نظم. رعبی که در اون دوره جنگ جهانی دوم در تاریخ میندازه، در جهان میندازه، مثال نزدنیه. خب ما چه چیزی از نازی ها میبینیم؟ این اتفاقا از نظر من اگه بخوام اینو تحلیل کنیم که چرا فیلم انقدر آلمانی ها رو احمق نشون میده، فقط یه مش یونیفرم میبینیم که اومدن که بمیرن و اینا هم قصابی میکنن. چه چیز میبینیم؟ انگار این یک ترس نانهاده. چند سال جنگ جهانی دوم میگذره؟ 78 سال، 79 سال،
تقریبا بعد همین حدود باشه.
هنوز با این فیلم من میتونم ناخودآگاه این مدل آثار سفارشی رو ببینم که از یک تفکر ارگانیک و سازماندهی شده، به خصوص ایدئولوژیک، هراس داره که همچنان میرزه رو فاشیستا. شما رو ارجاع میدم به یک سریال روسیه، لحظات 17 گانه بهاری، تاتیانا لیوژنووا فکر میکنم ساخته، یه زن ساخته اینو. این سریال بدون اینکه درگیر این خون و خون ریزی بشه، یک نفر بیشتر توش به قتل نمیرسه. این خیلی جالب. فیلم جاسوسی و فیلم سردیه، یعنی کمونیستا راجع به فاشیستا ساختن. به نحوی روایت میشه که من کاملا این جدیتی که میگفتی، جدیت فضا رو میفهمم. حالا میگم اوکی، فیلم ساز میخواد شوخی کنه. گای ریچی که اصلا آدم این فضا نیست، وقتی وارد دل تاریخ میشه چیزی جز لودگی و خنده نداره، اصلا پلاتش به پلات تاریخ نمیخوره. در نتیجه اولین شکاف و اولین به عبارتی گپ اینجا به وجود میاد، گپ تاریخ که چرچیل چه کار میکنند، گپ این تیمه که میری میکشیم گلهی فلهی دوره همیم دیگه، کی بگه کنترل که نمیندازه. مثالش انهدام نیروگاه برقه. شما نگاه کن توی جزیره فرناندوپو، من اسماشم اینجا نوشتم یادم نره، تو جزیره فرناندوپو میرن نیروگاه برقو منهدم کنن با TNT. میگم اصلا منطق اکشنم نداره. این که میگه اکشنم، میگم اکشنم نیست، منفده، هیچ نیر، هیچ نگهبانی اونجا نیست.
آره، بعد از 3 نفر میان و این
اونا هم میکشه.
همین، یعنی اصلا در میگرده، اسلحه‌شو در میاره و میکنه.
اصلا شوخیه. بعد جالب، نازی که اینقدر به نیروهاش حساسه، اینا یه شب تو صبح نیستن، کسی شک نمیکنه. اکشن اصلا از چی میاد؟ گفت چرا گای ریچی در این فیلم موفقه؟ آیا این اکشن خشونتش رو توجیه میکنه؟ و اصلا این خشونت برای مخاطب جذابه؟ این از اون سوال بزرگیه. اکشن از ریشه اکت میاد و اکت وابسته به زیست و منش شخصیته. ما چه چیز از شخصیت ها میبینیم؟ چیزی جز کشتن برای ما معرفی میکنن؟ یعنی آدم ها کاسته میشن به آدم کشی، نه صفت، آدم کشی. بخوایی شخصیت ها رو مرور کنیم با هم؟
من خیلی دارم به این فکر میکنم که ما با شخصیت های مواجهیم، با کاراکتر های مواجه هستیم در این کار، که خیلی خودشون صاحب تفکری نیستن.
اصلا ماشین کش دارن،
ماشین کش دارن،
کیف هم میکنن.
آره همین، به اینش داری میکنن و چیزایی که مصادیقی که شاید حتی در تاریخ ایران خودمون هم بابزش
بیدن. یه تفاوتی حالا اینجا هست، ما در تاریخ ایران خودمون اگه بخوایم حتی چه سینمای جاسوسی رو ببینیم، روز صفر چه تا سینمای اکشن رو ببینیم، ابراهیم حاتمی‌کیا دو تا اکشن خوب داره. چه چیز تمایز ایجاد میکنه بین ابراهیم حاتمی‌کیا و گای ریچی؟ آقا جغرافیای ملیتی نگاه نکنه، ادواقا بیا تکنیکی نگاه بکنی.
صاحب تفکر بودن فرد رو من خیلی عنصر
100%. من حالا اینم کنار میزنم، میگم آقا نسبت تو به دوربین و با موضوع چیه؟ موضوعی که این فیلم دست روش میذاره یه موضوع کاملا سیاسی جنگیه، یعنی چرچیل نخست وزیر سیاسیه، نه استراتژیست جنگی. ما تو این فیلم استراتژیست میبینیمش. استراتژیست کیه؟ جنرال مک آرتوره، در مبارزش با جنگ کره جنوبی، که حتی گفتش که من بر من نیرو بدید تا پس بگیرم، چون چین به حمایت کره شمالی اومد و آمریکا که پشت این بود ترسید، گفتش که در دراز مدت آمریکا وارد یه سری جنگ با چین میشه. این استراتژی جنگه که میگه نیرو بر من بفرستید. چرچیل کجا این کارو میکنه؟ بعد جالب، این فیلم و این عملیات یکی از عملیات‌های بسیار ضعیف و کوچک تو تاریخ جنگه و فیلم اومده رو این بسته اقراق کرده. پایانش خیلی جالبه، فهمیده چیزی برای ارائه نداره، تاریک کرده. سکانس های شما رو ندید، حق هم داری. سکانس های پایانی یادته؟
بله.
40 دقیقه آخر همش تو تاریکیه، انگار گایریچی گفته بچه چیزی برای ارائه نداریم، چرا آقا خاموش کنید. خب چون میدونه که چیزی نمیتونه ارائه بده، فقط انهدام و آتش بازی که خودش لذت میبره، اکشنی که از اکت نیاد، مختصات جهان مختصات جهان و منطق داستان رو نشناسه، تاریخ نمیفهمه، فاشیست نمیفهمه،
شکار نازی هاست انگار.
آفرین.
حالتی انگار مثلا یه سری دام
آفر.
مثلا
اصلا رمن.
آره
حالا نکته جالبش چیه؟ سوال پیش میاد آقا اگر اینقدر دشمنت احمقه، چرا اینقدر این آدمای جدی آوردی؟ خود چرچیل رو فصل میگرفت ساده تر بود که. اگر اینقدر عملیات سهمگینه، پس آنتاگونیستت باید آدم جدی باشه. وقتی وقتی همه هیچ کس تو باغ نیست.
آخه اصلا نمیخواد فیلم لحن روایتش این نیستش که بگه من خیلی کار گنده ای کردم.
نه
ضد قهرمانش رو شروع کنه یه چیز بزرگی جلوه بده که قهرمانش هر کاری کرد اون یک کار بزرگ بشه.
ادعاش که این هست.
ببینید ادعا این هست ولی از این مسیر نمیره.
اینجا کلمه خوبی به کار بردید، لحن. ببینید لحنش لحن سرخوشه.
آره.
حالا کلمه سرخوش یه ذره به خیلی بازه معنیش. سرخوش به معنای من میگم سبوک سر. شنگی میکنه با چی؟ با کشتن. در نتیجه سمپات با کیه؟ با آدم کش، با پیمانکار. آخر فیلم چی؟ یه سری عکس نشون میدن، میگن این مدال گرفت به طوری که وقتی داشت صلیب آهنیو میگرفت سر گفت بازم تو. و آدم کش ها مختلف، یعنی داره تجلیل از آدم کش میکنه نه رزمنده. تفاوت سینمای ما با اونا دقیقا در اینه، ما میجنگیم برای آرمانی، اونا میجنگن برای اینکه دشمن رو تخریب بکنن.
ملته یه نکته ای که اضافه کنم اینه برده. که اینجوری نیست که سینمای اونا لزومن این باشه ها. این فیلم نمیتونه اون آرمان تو این فیلم
قایده اصلا وجود نداره.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گای ریچی آدمی این کار نیست. گای ریچی آدمیه که جنتلمن ها رو بسازه.
اصلا ببین یعنی شخصی که از عصر پاپ آرت به این ور اومده نمیتونه آدم این باشه.
یه سری آدم کش خرده پای لودن که به درد مثلا گانگستر بازی های مثلا خیلی سطح پایین میخوره، ولی خب اینو میاره تو فضایی که مثلا افسر خیلی مثلا مخوف بریتانیایی مثلا قراره باشه. یا
ما فکر میکنم اگه موقعیت شبیه اینو بخوایم با سینمای خودمون بسنجیم، شاید اخراجیای وسول دهنمکی آره. به عنوان سری کسایی که به عنوان رزمنده این آدمای شنگول سرخوشی هستن اینا، و البته خب ادعایی هم ندارم.
اتفاقا همین، من وقتی فیلمو ما انگار از همون جنس فضا
همون،
ولی ادعای فیلم این نیست. یعنی ادعای فیلم یه مثلا شخصیت اصلیش کسی که ادعای فیلم اینه که جیمز باند بعداً با الهام گرفتن از اون شخصیت اصلی که مارش فیلیپس اسم کاراکترش هنری کویل بازی میکنه، این جیمز باند رو بعداً از اون این شخصیت الهام گرفتن، ولی مثلا با مجید سوزوکی انگار خیلی فرق
خب،
نمیکنه.
خب الان من یه وقتی مخالفت جدی بکنم.
خیلی جدی.
خب ببینید
میشنبیم.
اساسا تطبیق این دو اشتباهه.
اصلا در مقایسه اصلا قیاس محل فارغه. به عنوان افراد
سبکسرش
خب ما این نسخه های بومی خود انگلستان داره. ما نورمنی رو داریم که با نازی‌ها شوخی میکنه. خب فیلمش هم صدا و سیما تا فیا خالدون پخش کرده. مسئله چیه؟ مسئله اینجاست که شخصیت های اخراجی ها شخصیت هایی هم که اولا جدا از این که ادعا ندارن، بلوف سیاسی هم نمیزنن. آدم کوچه بازار از جنس ماست، پس بنابراین هم فرهنگی با ماست، هم مسلک با ماست، اصلا نگاه اخلاقی به هیچی هم نداره. اونجا ما آدمایی داریم که کار کشتن، طرف تکاوره، قبل از اینکه بیام سراغش تو زندان بابت یه جرم دیگه بوده. این فقط با موتور هیونداش میرفته دنبال مرغا. یعنی جنس لاتبازیش جنس لاتبازی کوچه بازاری بوده که تغییرش میشه تغییر ابراهیم هادی، که برای اینکه دختر رو نگاش نکنن میدیده به شلوارش نگاه میکنن شلوار کردی دیگه میپوشیده، برای اینکه این مبارزه رو با نفسش داشته باشه. اصلا شخصیت های اساسا سینمای گای ریچی مبارزه با نفس ندارن. این خیلی مهمه. این
اصلا اون قیاسه اصلا قیاس هم نبود واقعا.
آره اون
یه اتفاق
آره.
فقط به عنوان آوردن یک نشانه آره. از افراد اینچنینی، اما با دو تا جهان کاملا متفاوت، دو تا موضوع متفاوت که اصلا قابل مقایسه نیست.
بعد در نتیجه من احساس میکنم این فیلم، اگر من همیشه یک متر برای نقد فیلم دارم، به مهرانم همیشه میگم هیچ وقتم رعایت نمیکنه، یک متر دارم اینه که بیان فیلم
بعضی وقتا دسیمتر سانتیمتر
تا کیلومتر باشه. معیار من اینه که آقا فیلم رو اون اثر هنری رو بر اساس